بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبل از اون که وارد بحث بشم یه تذکری رو عرض کنم و اون این است که این بحث مشکلی است و ما لابدیم که مراعات از ضعف مأمومین در این بحث بشود، لذا از فضلای جلسه عذرخواهی میکنم اگر به طور فشرده از بحث ها رد میشوم، برای اینکه اگر بخوام به طور تفصیل روایات رو در نظر بگیریم بحث خیلی طول میکشد و اون که ما میخواهیم چیز دیگر میشه. لذا بدانید که بحثی که گذشت خیلی فشرده بود، اگر نگوییم ناقص بود، اما تفصیل دیگه بیشتر از این نمیشه. این یه تذکر هم به آقایان نیامده عرض کنم و اون اینه که این گونه بحث ها رو اگر بخوان در وسط بحث بیان به غیر ضرر برای اونها چیزی نداره. بحثی که روایت محکومشو خوندن، بعد میخوان روایت حاکمشو بخوانن و روایت حاکم بر اون روایت بشه، نصفش رو نباشد نصفش رو باشد، این معلومه که به جایی نمیرسد و شما آقایان اگه بناست که این درس جنبی رو شرکت کنید باید یک ساعت به غروب وقت روی او بگذارید و اگرم بنا نیست شرکت کنید نکنید. یادم نمیره استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله از این وسط اومدن خیلی ناراحت میشد و همیشه میفرمود من نمیگم درس من بیایید، اما اگه درس من میایید اول وقت بیایید. لذا من هم نمیگویم شما درس های جنبی شرکت کنید، میگم اگه شرکت میکنی اول وقت مهیای این کار باشید. بحث ما در زمین بود. زمین را اول منقسم کردم به دو قسم، زمین موات، زمین محیات، نظیر جنگل‌ها و نیزارها. زمین موات رو منقسم کردم به دو قسم، موات بالاصاله، موات بالعرض. درباره موات بالاصاله مثل بیابون‌ها، وادی‌ها، کوه‌ها درباره‌اش صحبت کردیم، فهمیدیم از انفال، فهمیدیم مال امام یعنی ملک جهت و فهمیدیم اگر کسی احیا بکند مالک می شود. و اما موات بالعرس، این منقسم می شود به شش قسم، یعنی شش تا زمین داریم که اینها موات بالعرزن نه موات بالاصاله. و بحث این جلسه و جلسه های دیگه چند جلسه ای راجع به این موات بالعرزه. قسم اول از موات بالعرز که بحث امروزه، اون زمینی است که صاحب نداره اما قبلا در قدیم میدانستیم که صاحب داره، نظیر به قول عوام دقیانوس ها. خیلی از بیابون ها رو دیدیم که اینها یه قنات های پر، یه ملک هایی اما دیوار خرابه، حتی خانه هایی علامت دی خانه هست اما خود خانه نیست. یه بیابانی اگر پیدا کردیم اینجوری که فراوانم هست در ایران، برای این که نظیر مغول‌ها، افغان‌ها، صدام‌ها زیاد به ایران حمله کردن و وقتی حمله می کردن یهلک الحرث و النسل بود، یعنی همین نان جیب صدام وقتی که وارد ایران شد یهلک الحرث و النسل کرد به قول آیه شریفه، یعنی همه مردها رو کشت یا زنها رو کشت برد و زمینها رو هم، خانه ها رو، باغ ها رو، درخت ها رو مثل بیابون کرد. افغان ها همین کار رو میکردن، مغول ها همین کار رو میکردن و خیلی ها هجوم به ایران آوردن و این کار رو کردن. و از این نوع بیابون ها مخصوصا در اصفهان خیلی زیاده. اینها مالکی. در جایی که اینا انفال است اشکالی نی، برای اینکه در روایات انفال وقتی که می شمارد همین اراضی خربه را از جمله انفال می دانه. پس میشه ملک جهت، یعنی باز مثل همون اراضی موات بالاصاله میشه ملک جهت، میشه ملک امام. در این که اجازه احیا داده شده و این مالک میشود یا نه، بحث امروزه که آیا اجازه احیا داده شده و اگر کسی بره یه قنات‌های پری رو آباد کنه، به قول روایات جوبهاشو در آورد، زمینش رو آباد کند، خانه هاش رو بسازد، آیا مالک می شود یا نه؟ یه دسته از روایات میگه مالک می شود. نظیر من احیا ارضاً مواتاً فهی له. اینم روایت دارد که اگر این قنات ها را درآورد و ملک را مهیای زراعت کرد یا خانه هاش را ساخت، این میشه مالک. معارض هم دارد. بحث امروز این روایات را میخونیم و باید ببینیم چجور میشه رفع معارضه کرد. بعضی رفع معارضه کردن به حق، گفتن فرق بین زمین موات و زمین خربه، اراضی خربه، اینه که در مثل بیابون را اگر خودش رفت و آباد کرد مالک میشه، اما در اراضی خربه مالک نمیشه، بلکه ملک جهت مال امامه. و این کاری که روش کرده میتوانه استفاده بکند و بهره برداری کند، حق مالک رو یعنی حق امام رو هم بده. و بیشتر از فقها فرمودن نه مالک میشی. لذا روایات رو بخونیم ببینیم این جمعی که این آقایون کردن که مالک نمیشه آیا این طوره یا نه. اراضی خربه با اراضی مواد هیچ تفاوتی نداره، ملک جهت، و اگر کسی آباد کرد میشه مالک. باز روایات در همون کتاب احیای اموات غیر از یکی از روایاتش که اون روایت هم براتون نوشتم، روایت دو از باب یک از احیای مواد صفحه 326 جلد 17 وسائل. روایت دو از باب یک و عنه عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. روایت از نظر سند صحیحه و اشکالی در سند روایت نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت الارض الخربه فیستخرجها و یجرا انهارها و یعمرها و یزرعها. میگه از امام صادق پرسیدم که یک کسی یه زمین خربه ای رو قناتهاش رو تعمیر میکنن، جوبهاش رو تعمیر میکنن و بالاخره زمینش رو مهیای زراعت میکند و زراعت میکند، مازا علی، چی باید بده؟ قال علیه الصدقه، فرمودن هیچی، زکات باید بده. این علیه صدقه نظیر استثنای منقطعه. میدانید که استثنای منقطع رو میارن برای تأکید، همون مثال مشهوری که در نحو برامون میزنه، یه دفعه میگه جا ان القوم الا زید، یه دفعه میگید که ما جا ان القوم الا حمار، که اسمشون دارم مستثنای منقطع، یعنی مستثنا با مستثنامین از دو جنسه. میگن اگر مستثنا مستثنای منقطع شد میارن برای تأکید مطلب، برای اینکه بخواد بگید هیچ کس نیمدی، میگید ما جا ان القوم الا حمار. بعض اوقات میگید ما جا ان القوم حتی الحمار. لذا مستثنای منقطع برای تأکید مطلبه. این که امام علیه السلام فرمودن که علیه الصدقه مثل مستثنای منقطعه، حضرت میخوان بفرمان که هیچی براش نیست جز زکات. خب زکات برای همه ها. اون کسی که زمینی داشته باشه آباد شده و زراعت کنه زکات باید بده، اون کسی هم که زمین را آباد کنه از اراضی مواد زکات باید بده، اون کسی هم که خربه ای را آباد کنه زکات باید بده. از روایت به خوبی استفاده میکنیم. علاوه بر این که مالک میشه، این روایت دلالت میکند بر این که مالک میشه، میفرماید هیچی هم نبود بده جز زکات. هم دلالت میکند بر این که اراضی خربه را امام علیه السلام اجازه داده است که ما آباد کنیم، و هم دلالت میکنه اگه آباد کردیم من احیا ارضاً فهی له. بلکه این جمله، این روایت از ایما قوم احیا ارضاً فهی لهم، دلالتش ظاهرا بیشتره. این روایت دو. چی؟ نه دیگه، خب معلومه مازا علی، یعنی صدقه بده صدقه از زمین که نه. روایت سه، ببخشید، روایت یک از باب سه، این روایت دو بود از باب یک، یکی هم روایت یک از باب سه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب. روایت از نظر سند بسیار عالی است، صحیح و سنده. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ایما رجل اتا خربتن بائره، زمین های بائر یعنی زمین هایی که مهیاس برو استفاده اما بی استفاده مونده است، به این میگن بائر. لذا میگن خربتن بائره، هم خرابه یعنی قنات نداره، یا مثلا باغهاش دیوار نداره اما مهیای برای زراعت هم هست، که در مقابل اراضی مواد که اون مهیا نیست باید مهیاش کنیم، این یه قدری آسان‌تره، مهیا هم هست. لذا می‌فرماید که خربتن بائره فاستخرجها، یعنی قناتشو کن و کرا انهارها، جوبهاشو درآورد و عمرها، مهیای زراعتش کرد. فإن عليه فيها الصدقه، این دیگه مازا علیه هم نداره. خود امام صادق سلام الله علیه من اول الامر میفرمایند این زمین نالک میشه، چیزی هم نداره جز اینکه زکاتش رو باید بده، یعنی اگر گندمش رسید به نصاب زکاتش رو باید بده، اگر جوش رسید به نصاب، اگر چیزهای زکویش رسید به زکات باید صدقش رو بده. بعد میرن در یه جمله دیگری که الان مربوط به بحث ما نیست اما تأکید میکنه بحث ما را، فإن کانت ارزن لرجل قبله، که این مربوط به بحث ما نیست، که اگر بعد دربارش صحبت میکنیم، اگه مالک قبلی داشته و حالا مالک قبلیش اومد، بحث ما الان اون زمین هاییست که میدانی مالک نداره، خربه لا رب لها. گفتم مثل در ایام افغانها اون وقتا در مقام نمیدونم دقیانوس، اون وقتا این زمین ها از بین رفته. بحث ما اینه، این عبارت فإن کانت ارزن لرجل قبل فقاب عنها و ترکها فاخرجها، اینه که مالک داره، مالک اعراض از او کرده. می فرماید ثم جاء بعد یطلبها فإن الارض لله ولمن عمرها، اگه صاحبش هم اومد دیگه صاحبش حقی به این نداره، برای اینکه زمین مال خداست و این آباد کرده و چون آباد کرده مالکه. فإن الارض لله ولمن عمرها، این ملک طولیست دیگه، نمیشه که هم برای خدا هم برای این، یعنی همینطور که در روایت کابلی خوندیم زمین مال خداست، اجازه داده به این که کسی آباد کنه، این آباد کرده، حالا صاحب قبلیش که اعراض کرده، حالا میبیند که به یه زراعت خوبی درست شده طمع بکنه بیاد بگه زراعت مرا بده، امام صادق میفرماید نه، نمیتواند این کار رو بکنه. تأکید میکند مطلب ما را، اما بحث مفصل داری، یه قسمت از زمین خربه همینه که صاحب داشته باشد اعراض کرده باشه، بعد میان درباره صحبت میکنی. روایت سه از باب سه، این روایت یکی از باب سه بود که خوندم، روایت سه از باب سه هم و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها مازا علیه قال الصدقه. قلت فان کان یعرف صاحبها قال فلیؤد الیه حقه. که این جمله آخر فان کان یعرف صاحبها قال یؤد الیه حقه تاکید میکند مطلب را، اما یه بحث آخری است که اگه راستی صاحب داشته باشه اما صاحب اعراض نکرده باشه اصلا حق تعمیر نداره. یکی ای قسم از اقسام عرضه خربه همینه که صاحب داشته باشه، اگه صاحب داشته باشه هیچ کس نمیتونه در رو تصرف بکنه و مثلا یه زمین بائری داره چند سال نکاشته نمیخواسته بکاره اما اعراض نکرده، حالا یه کسی بره این زمین رو بگیره، حضرت میفرماد نه باید برگردونه زمین رو به صاحبش. این حالا بحث الان مانی، اما تأکید میکند بحث ما را، تأکید میکند این که اگر عرض خربه لا رب لها باشه هیچ نداره جز صدقه. روایت این سه تا روایت به خوبی دلالت دارد که جز صدقه یعنی زکات برای این گونه اراضی نیست. یعنی این سه تا روایت به ما میگه اراضی موات و اراضی خربه لا رب لها هیچ تفاوت نداره، ملک جهته. امام علیه السلام اجازه دادن برای احیا، اگر من احیا کردم میشم مالک. زمینه که نمیگه، میگه چی بدم، یعنی حالا که من کشتم چی بدم، میگه زکات بده. این خذ من اموالهم صدقه است. این از این، نه این که حتمی معنی این روایت، این سه تا روایتی که خوندم معارض داره، باید ببینیم معارضه را باید چه کرد. معارض یکی روایت کابلی است، همین روایتی که خوندیم. وسط روایت کابلی معارض بحث امروزه، صدر روایت کابلی معارض بحث گذشته بود و وسط روایت کابلی معارض بحث امروزه. روایت کابلی روایت دو از باب سه است. روایت صدرش خوندیم، در وسط روایت اینجور می‌فرماید فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَجَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِ فَعَمَّرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خِرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ. این میگه ملکیت نه، این میگه اراضی خربه اگه صاحب داشته باشه، صاحبش اعراض کرده یا نیست، الان صاحب نی و این رفته آباد کرده، فلیؤد خراجها الی الامام. چه باید گفت؟ خب روی بحثایی که قبلا کردیم این روایت رو ما پنج وجه از براش اووردیم و روایت رو زمینش زدیم، به این معنا که این روایت رو محکوم کردیم. از جمله چیزها این بود که این فلیؤد خراجها الالامام به معنای زکات باشه و شاهد جمع هم اووردیم، گفتیم روایت هشت روایت 8 از باب 1 گفتیم اینم شاهد جمعشه که خراج معنای لغویشه نه معنای اصطلاحیش، و معنای لغویش همون صدقه اسلامی است، همون تعیین وظیفه، اون چیزی که از زمین دولت اسلامی میگیرد، یعنی زکات. و روایت 8 از باب 1 این بود و به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله روایت صحیح و سنده قال سئل و انا حاضر عن رجل احیا ارضا مواتا، او راجع به ارض موات بود، فکرا فیها نهرا و بنا فیها بیوتا و قرص نخلا و شجرا فقال هی له و له اجر بیوتها، گفت هم زراعت مالشه و هم خانه هایی که ساخته مالشه، و لهو اجر و بیوته ها، اگر بخواد خانه ها را اجاره بده طور طور نی. و علیه فی هل عشر، در اون روایت میگه صدقه، در این میگه فی هل عشر، که این دیگه نص در زکاته. و علیه فی هل عشر فی ما سقط السما و نصف العشر، در جایی که به واسطه دوالی و قرب باشه. گفتیم به قرینه این که میگه فی هل عشر، اینجا این خراجه ها به معنای زکات باشه، اونجا اینجور گفتیم، اینجا هم همین رو بگیم، بگیم به قرینه این روایاتی که خوندم که میفرماید فی هل صدقه، یعنی فی هل زکات. این فی هل صدقه بیان میکنه فلیعد خراجه ها را. به عبارت دیگر سه تا روایتی که خوندم حکومت پیدا میکند بر روایت کابلی. معنای حکومت دیگه میدونید، یعنی روایتی نظر داشته باشد به روایتی و تفسیر بکند روایتی رو، بهش میگن این حکومت داره. در اینجا هم اینجوری فرموده فلیعد خراجها، اگر زمین خرابی رو کسی آباد کرد فلیعد خراجها. نمیدونیم فلیعد خراجها معناش چیه، آیا یعنی حق امامو بده این مالک نمیشه، آیا از اراضی خراجیه است میگه فلیعد خراجها، یا این که فلیعد خراجها یعنی زکاتها، نمیدونیم چیه. اون سه تا روایت که خوندم تفسیر میکند این جمله را، یعنی اون سه روایت حاکم میشد بر این روایت. این یه حرف بود که اونجا زدیم، الانم میزنیم، یعنی همین جوری که اون روایت اراضی مواد حکومت داشت بر اون بر صدر روایت کابلی، این سه تا روایت هم که مربوط به اراضی خربس حکومت دارد بر وسط روایت کابلی، همینطور که ولیعد خراجه های علل امام رو در صدر روایت اون روایت ها معنا می کرد، ولیعد خراجه های علل امام در وسط روایت هم این سه تا روایتی که خوندم معنا می کنند. یه حرف. یه حرف دیگر اون قید من المسلمین بود که اینجا هم داره، که اینجا هم همین جوری است که می فرماید فان ترکها و اخرجها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها. آیا این من المسلمین قید از برای رجله یا قید از برای زمینه؟ اگه قید برای زمین باشد اصلا از بحث ما بیرونه، مربوط به اراضی خراجیه است. اگر قید از مسلمین باشد اون وقت به درد ما میخوره، و کسی احتمال میده که اون وقت احتمال را قوی دونستیم که اون من المسلمین قید عرض باشه، نه قید مسلم باشد، نه قید رجل باشد. و علی کل حال این روایت نمیتواند معارض باشد، یه روایت دیگه هست، این روایت در جلد 17 وسائل نیست، روایت 13 از باب 4 از ابواب انفال جلد 6 وسائل، که روزهای اول بهتون میگفتم که 6 وسائل انفال، اونجا روایات فراوانی راجع به انفاله و 3-4 باب اونجا هست. این روایت رو از باب 4 میخونم، روایت 13 از باب 4. نه نه، زکات مال امام، امام اجازه داده، لذا بعضی از فقها ها میگن نه، الان هم تو رساله های عملیه می نویسن مستحب است این که بدت به امام. اینها همه ملک عنوان، ملک جهته، مثل خمس میبینه، خمس را قالب فقها ها یعنی سهم سادات رو اجازه میدن خود بدید، که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب اجازه رو نمیدن، میگن باید به اجازه ما باشه، برای خاطر اینکه خمس و زکات و امثال اینها همه مربوط به ملک امامه، یعنی ملک جهتی. روایت اینه، صحیحت و عمر ابن یزید، روایت از نظر سند صحیح است. قال سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها، که یه زمینی است اهلش گذشته ها رفته، اراث کرده از او، زمین خربه اینطوری است. فعمرها و کرا انهارها و بنا فیها بیوتا و قرص فیها نخلا و شجرا، این اومده این زمین رو، این ده را آبادش کرده، حالا شده یه ده حسابی، هم خانه درش ساخته، هم قناتش رو آباد کرده و هم ملکش رو مهیای برای زراعت کرده. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها، اگر کسی زمین رو آباد بکنه مالک میشه، الا اینکه تسقش رو باید بده. تسق یعنی وظیفه، که اونجا میگه فلیعد خراجها، اینجا میگه که علیه تسقها، یعنی اون وظیفه معین رو باید بده. خب این میشه معارض. اون گفت چیزی نداره جز زکات، این میگه باید تسخ بده، باید حق امام رو هم بده. لذا گفتن این روایت دلالت میکنه بر اینکه این مالک نمیشه. و همون حرفایی که در روایت کابلی زدیم اینجا هم میاد، یکی این قید من المؤمنینه که من احیا ارضا من المؤمنین، این قید برای ارضه یا قید برای محیی؟ اگه قید برای محیی باشه خب همین حرفاسا بگیم معارضه، اما اگه قید برای عرض باشه دیگه اصلا روایت از بحث ما بیرونه. معناش این است که اگر زمین خراجیه رو کسی آباد بکنه وضعش چیه؟ باید وظیفه بده. خب بله، بعدم میگیم زمین خراجیه رو باید تسقش رو داد، باید خراجش رو داد. اگه ای باشه معارض نی، و اگر گفتید نه قید برای محیی است، اگه قید برای محیی شد وقت تسق را نمیدونیم معناش چیه، باز همون حرف حکومت میاد جلو، که این میگه علیه تسق، اون سه تا روایتی که خوندم تسق رو معنا میکنه، میگه وظیفه رو باید بده. وظیفه چیه؟ اون میگه علیه صدقه، یعنی زکات باید بده. این روایت میشه مجمل، مجمل نه یعنی دارای دوست و معنا، مجمل هم که نمیشه گفت، این روایت میشد مفسر، اون روایت میشد مفسر، یعنی اون سه تا روایتی که امروز خوندم تفسیر میکند این لفظ توسق را و میگه که اگر کسی یه زمین خرابه ای را آباد کرد باید زکاتش رو بده، یعنی هیچی براش نیست جز زکات. دیگه روایت معارض نداریم و اون سه روایت از نظر سند عالی بود، از نظر دلالت عالی بود، معارض نداشت جز این دو روایت. این دو روایت هم اینجوری که معنا کردم به خوبی قابل حمل جمع عرفی همون حکومتی است که در اصول خوندید خیلیتون و دیگه بحثی از این باره هم نداریم. فتلخص ما ذکرنا، همینطوری که زمین موات رو اگه کسی آباد کنه مالک میشد و چیزی براش نیست جز زکات اگر اون گندمش به حد زکات برسه، همچنین اون زمینهایی که خرابه اما لا رب لها، یعنی خرابهای قدیمی، این زمین ها هم با زمین مواد تفاوت نمی کنن. یه زمین موادیست که خود قنات می کند، یه زمین موادیست که میره قنات رو که پره پر کردن در می آوره، تفاوت نمی کنه. هر دو صورتش میشد مالک، هر دو صورتش هم چیزی براش نیست، اگر به حد نصاب رسید باید زکات بده. یه چیز دیگری هم که این دو سه روایت به ما میگه اون اینست که آیا چه مقدار من میتونم احیا بکنم؟ آیا به اندازه احتیاج یا بیشتر از اینها؟ یه کسی آیا میتواند چندین هکتار زمین احیا بکنه؟ یا فقط باید به اندازه احتیاجش احیا بکنه؟ اگر ما بودیم و روایات من احیا ارزن فهیله، اون روایت رو اطلاق نداشت. باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش بیشتر از این دلالت نداشت که اگر کسی میخواد زمینی رو احیا کنه، زمین موات رو به اندازه احتیاجه. خب یه خانه میخواد میتونه بره تو بیابون یه خانه بسازه، یه هکتار زمین میخواد، یه هکتار زمین میتواند احیا کنه، اما شهرک سازی بکنه، نمیدونم تلم با بیزره و امثال اینا، اون روایات من احیا ارزن فهی الله نمیتونه استرالت داشته باشه، اطلاق نداشت، عموم فردی داشت. لذا ما گفتیم فرقی نیست بین مسلمان و کافر، من احیا عامه، عامه بدلیست دیگه، میدونید عموم فردی داشت، اما چه مقدار ایدیه نبود در روایت، باید اطلاق گیری کنیم بگیم مولا در مقام بیان مراد چیزی قرینه ذکر نکرده، پس هرچی هرچه بخواد آباد کنه میشه، این اطلاق را نمیتونیم بگیریم. نتوانستنش هم برای این است که روایات در مقام بیان تشریع حکمی در این مقام نیست، نمیتونیم بگیم مولا در مقام بیان مراده و قرین ذکر نکرده پس هرچه، جوابش این است که نه، من در مقام بیان اصل تشریع حکم بودم، در مقام بیان خصوصیات نبودم، لذا میگیم اطلاق ندار. اما این دو سه تا روایت که خوندم صراحت داره، صراحت داره که اگر یک کسی بره تلمبه بذاره و چندین هکتار زمین را آباد کنه مالک میشه، برای اینکه این روایات به خوبی میگه که بره ده درست بکنه، قناتشو بکنه، زراعاتشو مهیا بکنه، جوبهاشو بکنه، این حالا چی؟ حضرت فرمودن میشه مالک، چیزی براش نیست جز این که صدقه بده. روایات من احیا ارزن فهی الله نمیتونستیم این مقدار درست بکنیم، قدر متیقن بیشتر نمیتونستیم بگیریم، یه خانه بیشتر نمیتونستیم بگیریم. اما اینجا میگه اجر بیوته ها، خانه ها شعابات بکنی. حضرت فرمودن اگر خانه ها شعابات کرد ولهو اجر بیوته ها، فرمود قناتشو بکنه، فرمود مالک میشه. جوبهاش را تعمیر کنه، فرمودن مالک میشه. زمینهاش رو آباد کنه، فرمودن مالک میشه. لذا این روایت ها، روایات امروز، خیلی دلالتش بیشتر از اون روایات من احیا ارضا فهی لهه، برای اینکه اونها مجمله و اما اینها مفصل.